تاریخ روایت کارهای درست و اشتباه بشره که با مرورش شاید محکوم به تکرارش نباشیم. من محمد ناظمی هستم، میزبان شما در پادکست قاب تاریخ. عنوان این قسمت: چرا و توسط چه کسانی سینما رکس به آتش کشیده شد؟ آتش سوزی سینما رکس آبادان یکی از تراژیک‌ترین و بحث برانگیزترین وقایع تاریخ معاصر ایرانه که شب 28 مرداد 1357 اتفاق افتاد. این حادثه که توش بیشتر از 377 نفر از تماشاگران تو شعله‌های آتش جونشون رو از دست دادن، به عنوان نقطه عطفی در جریان انقلاب 1357 شناخته میشه. این فاجعه جامعه رو خشمگین کرد و اعتراضات علیه حکومت پهلوی رو بیشتر کرد. از همون زمان تا الان مسئولین حکومت اون روز و مخالفینش همدیگر رو به این متهم میکنن که برای تضعیف گروه مقابل دست به این کار زدن. این حادثه به دلیل ابعاد انسانی و سیاسیش سوالهای زیادی رو ایجاد کرده. چرا سینما رکس به عنوان مکانی عمومی و پر از تماشاگرای بیگناه هدف قرار گرفت؟ چه کسایی پشت این فاجعه بودن؟ آیا این عمل صرفاً انگیزه های انقلابی داشت یا توطئه‌ای پیچیده تر در کار بود؟ منابع مختلف از اسناد دادگاه گرفته تا خاطرات مقامات وقت و گزارش های بین المللی روایت های متفاوتی ارائه میدن. این تضادها آتش سوزی سینما رکس رو به یکی از پیچیده ترین موضوعات تاریخی ایران تبدیل کرده که همین الان هم نیازمند بررسی دقیق تره. تو این قسمت به این سوال جواب میدم که چرا و توسط چه کسانی سینما رکس آبادان در 28 مرداد 1357 به آتش کشیده شد. برای اینکه واقعه سینما رکس آبادان رو بررسی کنیم، قبلش از شرایط سیاسی و اقتصادی ایران تو اون برهه زمانی و همینطور وضعیت آبادان و زندگی مردمش باید بگم. تابستان 1357 ایران در آستانه تحول بزرگی بود. خیابون‌های شهرهای بزرگ و کوچک از تهران تا تبریز و از مشهد تا اصفهان شاهد فریادهای مردمی بود که علیه حکومت پهلوی قیام کرده بودند. این دوره نقطه اوج سالهای نارضایتی از سیاستهای حکومت پهلوی بود که با اصلاحات ارضی، کاپیتولاسیون و نفوذ بیشتر غرب تو ایران و موارد دیگه شکاف عمیقی بین مردم و حکومت ایجاد کرده بود. مواردی که مخالفین از گروه‌های مختلف، چه مذهبی، چه چپ و چه ملیگرا رو با هم متحد کرده بود که احساسات مردم رو علیه حکومت تحریک کنن. از دی 1356 با سرکوب اعتراضات مردم قم در جریان تظاهرات به خاطر مقاله‌ای توهین‌آمیز تو روزنامه اطلاعات علیه خمینی که چندین نفر هم کشته شدن، موج جدیدی از ناآرومی‌ها تو کشور شروع شده بود. این اعتراضات تو ماه‌های بعد به تبریز، مشهد و اصفهان گسترش پیدا کرد. تیر و مرداد 1357 شهر اصفهان شاهد اعتراضات مردمی بود که حکومت پهلوی مجبور به اعلام حکومت نظامی یه ماهه شد. پیام‌های خمینی از نجف که تو ماه رمضان یعنی مرداد 1357 منتشر شد، مردم رو به ادامه مبارزه و افشاگری علیه حکومت پهلوی تهییج می‌کرد. حکومت که تا اون روز مخالفین میانه رو مثل جبهه ملی و گاهن توند رو مثل گروه‌های مارکسیستی رو سرکوب کرده بود، حالا با چالش جدیدی مواجه شده بود که روز به روز هم جدی‌تر می‌شد. روحانیت مبارز به رهبری خمینی. خمینی از سال 1341 با انتقاد از اصلاحات ارضی، حق رأی زنان و نفوذ آمریکا به ویژه کاپیتولاسیون به چهره‌ای محوری تو اعتراضات تبدیل شده بود. تبعیدش به ترکیه و بعد عراق نه تنها اون رو ساکت نکرد، بلکه باعث شد که آزادانه تر حرف بزنه و نفوذش در بین مردم عادی و حتی گروه‌ها و رهبراشون بیشتر بشه. تابستون 1357 انعکاس پیام‌هاش تو مساجد و جلسات مذهبی به ویژه تو ماه رمضان مردم رو به تظاهرات بیشتر و گسترده‌تر تشویق کرد. این شرایط فضای سیاسی ایران رو به شدت ملتهب کرده بود. از نظر اقتصادی ایران با وجود درآمدهای نفتی با مشکلات عدیده مواجه بود. تحریم‌های اقتصادی، تورم و نابرابری اجتماعی نارضایتی رو بین طبقات مختلف به ویژه کارگرا و طبقه متوسط بیشتر کرده بود. گزارش‌ها نشون میده که فضای اقتصادی ایران در سال 1356 و 1357 تغییر کرده بود و اعتراضات کارگری به ویژه تو مناطق صنعتی شکل گرفت. این شرایط زمینه رو برای حادثه‌ای مثل آتش سوزی سینما رکس مهیا کرد که بهانه‌ای شد برای شعله ور شدن خشم عمومی. آبادان سال 1357 شهری بود که با بقیه مناطق ایران تفاوت داشت. این شهر به خاطر وجود پالایشگاه نفت و حضور شرکت‌های خارجی مثل شرکت نفت ایران و انگلیس از نظر اقتصادی و رفاهی تو وضعیت ممتازی قرار داشت. آبادان به خاطر وجود پالایشگاه نفت امکانات رفاهی زیادی داشت. فرودگاه، سینما و تلویزیون، زمین و سالن‌های ورزشی و مراکز تحصیلی مدرن همگی زمانی تو آبادان وجود داشتن که بقیه شهرهای ایران بعضن امکانات اولیه زندگی رو نداشتن. این شهر که زمانی تحت نفوذ بریتانیایی‌ها بود و بعدها آمریکایی‌ها و فرانسوی‌ها وارد شدن، به مرکزی برای تبادل فرهنگی و اقتصادی تبدیل شده بود. خیلی از اهالی آبادان به دلیل کار با خارجی‌ها زبان انگلیسی رو خوب صحبت می‌کردن و مراکز فرهنگی شرکت نفت هم مثل سینما نفت آبادان فرصتی برای آشنایی با هنر و فرهنگ مدرن جهان بود. رونق اقتصادی حاصل از شرکت نفت بیشتر به نفع ساکنین بومی بود و توسعه شهری، بازار و کشاورزی هم تو آبادان پررنگ بود. با این حال این رفاه شامل همه مردم آبادان نمی‌شد. کنار محلات مرفه و مدرن، محله‌های فقیرنشین هم وجود داشتند که ساکنینش، یعنی بعضی از کارگرای پالایشگاه و خانواده‌های بومی، به خاطر نابرابری‌های اجتماعی زندگی سختی رو می‌گذروندن. این دوگانگی باعث شده بود که آبادان با وجود ظاهر پیشرفتش از نظر اجتماعی و سیاسی مستعد نارامی باشه. شرایط جوی همراه با گرمای طاقت فرسا هم تو تابستان 1357 روی زندگی روزمره مردم تأثیر می‌ذاشت و شاید به حس نارضایتی عمومی دامن می‌زد. از طرفی سیاسی تر شدن فضای کشور به آبادان هم رسیده بود. تا قبل از مرداد 1357 آبادان نسبت به شهرهایی مثل تهران و قم نقش کمتری تو اعتراضات انقلابی داشت. تو این وضعیت بود که آتش سوزی سینما رکس اتفاق افتاد. حادثه‌ای که باعث خشمگین شدن مردم و ملحق شدن آبادان به جریان انقلاب شد. بعد از آتش گرفتن سینما رکس، نه تنها خانواده‌های قربانیان اعتراض شدیدی کردند، بلکه کل شهر به صحنه تظاهرات علیه حکومت تبدیل شد. گفته میشه فردای روز آتش سوزی 10,000 نفر از بستگان و قربانیان و ساکنین شهر تو مراسم تشییع شعارهای تندی علیه ساواک سر دادن. اما شب 28 مرداد 1357 چه اتفاقی افتاد که سینما رکس در آتش سوخت؟ آتش سوزی ساعت 21:45 دقیقه اتفاق افتاد، زمانی که سالن سینما پر از حدود 600 تماشاگر بود که برای تماشای فیلم گوزنها ساخته مسعود کیمیایی اومده بودن. این فیلم با داستانی درباره فرار و مبارزه اون روزها حسابی تو آبادان طرفدار داشت. سینما رکس واقع در خیابان شهرداری سالنی بزرگ با حدود 600 صندلی داشت و فضایی بود که خانواده‌ها، جوون‌ها و کارگرای پالایشگاه بعد از یه روز کاری برای سرگرمی بهش پناه می‌بردن. هیچ کس فکر نمی‌کرد که این شب گرم و شرجی که مصادف با ماه رمضان و سال روز تولد امام حسن بود به کابوسی فراموش نشدنی تبدیل بشه. بر اساس گزارش‌ها 4 نفر از جمله حسین تکبلی زاده که بعدها به عنوان متهم اصلی شناخته شد با برنامه‌ریزی قبلی دست به این جنایت زدن. اونها با استفاده از تاریکی شب و همکاری سرایدار سینما مقداری زیادی تینر رو روی دیوارها، راهروها و درهای خروجی سالن ریختن و بعد آتیش رو روشن کردن. درهای خروجی که به دلایل نامعلومی قفل شده بودن راه فرار رو برای تماشاگرای فیلم بستن. دود غلیظی خیلی سری سالن رو پر کرد و شعله‌های آتیش از راهروی خروجی به داخل زبانه کشیدن. تماشاگرها که تو تاریکی و وحشت به سمت درها هجوم برده بودن با درهای قفل شده مواجه شدن. فریادها و صدای شکستن شیشه ها تو سالن پیچید، اما گرما و دود خفه کننده فرصتی برای نجات باقی نذاشت. خیلی از قربانی ها به خصوص اونهایی که ردیف های عقب نشسته بودن حتی نتونستن از جاشون بلند بشن و روی صندلی هاشون تو آتش سوختن. موردی که باعث شد این نظریه گفته بشه که قبل از آتش سوزی اونها با گازی خاص مسموم و خفه شدن. کلانتری مرکزی آبادان که فقط 100 متر با سینما فاصله داشت نتونست واکنش سریعی نشون بده. گزارشا میگه که مامورای کلانتری با تأخیر به محل رسیدن و هیچ کار مؤثری هم برای کمک انجام ندادن. ماشین‌های آتش نشانی شهرداری که دیر ولی بالاخره به صحنه رسیدن با مشکل کمبود آب مواجه بودن و تجهیزات کافی از جمله بلندگو برای هماهنگی عملیات نداشتند. آتش نشانی شرکت نفت که به خاطر امکانات پیشرفتش تو منطقه شناخته میشد با تأخیری 1.5 ساعت وارد عمل شد، زمانی که دیگه سالن به تلی از خاکستر و اجساد سوخته تبدیل شده بود. یکی از شاهدان عینی که نزدیک سینما بود بعدها گزارش داد که صدای فریادهای مردم از داخل سالن تا خیابونهای اطراف شنیده میشد، اما هیچ نیروی کمکی به موقع نرسید. از حدود 600 تماشاگر حاضر تو سالن فقط حدود 100 نفر موفق شدن که با شکستن پنجره ها یا پیدا کردن مسیرهای فرعی فرار کنن. البته روزنامه‌نگار بومی آبادان این رو شایعه میدونه و میگه کسی زنده از درون سینما خارج نشد و اونهایی که روایتی از فاجعه دارن کسانی بودن که بیرون سینما حضور داشتن. تعداد دقیق قربانی ها مثل خیلی از اتفاقات نزدیک به انقلاب محل اختلافه. روزنامه اطلاعات تو گزارش اولیش از 377 کشته خبر داد، اما منابع بعدی این تعداد رو تا 430 نفر و حتی بیشتر اعلام کردن. اجساد سوخته روی صندلی ها که خیلی از اونها در حالت نشسته و بدون نشونه ای از تلاش برای فرار بودن شدت فاجعه رو نشون می دادن. شایعاتی هم بود و البته هیچ وقت هم تایید نشد که می گفت ممکنه ماده شیمیایی قبل از آتش سوزی تو سالن پخش شده باشه که باعث بیهوشی قربانی ها شده. اما همونطور که گفتم این ادعاها تو تحقیقات رسمی اثبات نشد. ماجرای سینما رکس پر از روایت های ضد و نقیزه. یه موردش هم تعداد نجات یافته هاست. بعضی روایت های رسمی میگه حدود بین 20 تا 40 نفر از این آتش سوزی نجات پیدا کردن. عباس امینی مستندساز جوان آبادانی که مستندی درباره سینما رکس ساخته، اما تو گفتگوی ادعا کرده که تعداد اونهایی که نجات پیدا کردن خیلی بیشتره. اون میگه من با تعداد زیادی از آنها صحبت کردم، اما آنها حاضر نیستن خودشان را معرفی کنند، چون هر کسی زنده بیرون آمده بود در مزان اتهام بود که حتما دستی در قضیه داشته است. فضا خیلی متشنج بود، برای همین بیشتر آنها ترجیح دادن سکوت کنند. برخی آنقدر ترسیده بودند که از ایران رفتند. خبرگزاری پارس که الان به نام ایرنا میشناسیمش همون زمان تو خبری درباره نجات یافته ها نوشت از 700 تماشاگر کوچک و بزرگ که در سالن سینما رکس آبادان سرگرم تماشای فیلم بودند، در جریان آتش سوزی تنها 100 نفر توانستند خود را از مهلک نجات دهند و به بیرون فرار کنند و 600 نفر دیگر در میان جهنمی از آتش سوختند که از این عده 377 نفر جان خود را از دست دادند. خدری روزنامه نگار آبادانی اما این روایت رو دروغ میدونه. خدری میگه هیچ کس از سینما رکس زنده بیرون نیامد، فقط یک نفر نجات پیدا کرد که آن هم بچهش گریه کرده بود و بیرون آمده بود. اون توضیح میده سینما رکس یک سینمای قدیمی بود که همان موقع 60 سال سن داشت. دیوارهایش هم فقط یک ردیف آجر بود. اگر اینها هوشیار بودند و حتی به دیوار لگد میزدند دیوار میریخت. با توجه به اینکه آدم در زمان خطر قدرتش بیشتر می شود، پس اینها هوشیار نبودند. من آنجا بودم، هیچ صدایی به بیرون نمی آمد، اصلا صدای مردم و اینها نمی آمد. بعد از اینکه من داخل رفتم همه روی صندلی هایشان سوخته بودند و صندلی های آهنی از بین رفته بودند. به هر حال صبح روز بعد 29 مرداد آبادان تو شک و عزا فرو رفت. حدود 15,000 نفر از مردم شهر از جمله خانواده‌های قربانی‌ها تو گورستان آبادان برای تشییع جنازه دور هم جمع شدند. پرچم‌های قرمز و مشکی تو خیابون‌ها نصب و اعلامیه‌هایی تو سطح شهر پخش شد که ساواک سازمان اطلاعات و امنیت حکومت پهلوی رو مسئول این فاجعه میدونست. سرتیب رزمی رئیس شهربانی آبادان همون روز تو تلویزیون ظاهر شد و این آتش سوزی رو خرابکاری دونست. اما توضیحاتش نه تنها خشم مردم رو کم نکرد، بلکه شایعات درباره دخالت حکومت رو تقویت کرد. گروهی از جوانها تو مراسم تشییع شعارهای علیه حکومت پهلوی و ساواک سر دادن، از جمله رزمی نامی برای سرکوب، نامی برای سرپوش، که نشون میداد صحبت‌های رئیس شهربانی به هیچ وجه مردم را قانع نکرده. اما دستگیری مظنونین و متهمین این فاجعه از همون دوران پهلوی شروع شد و از عجایب روزگار هم این بود که دادگاهش در زمان جمهوری اسلامی برگزار و احکام صادر شد. دو سه ماه بعد از حادثه سرقت‌های شبانه تو آبادان اتفاق می‌افتاد و مردم می‌گفتن شهربانی هم تو این سرقت‌ها دست داره، وگرنه در زمان حکومت نظامی کسی نمیتونه سرقت کنه. وقتی باند سرقت دستگیر شد، یکی از اعضای اون به بازجوی خودش سروان رسایی گفت که یه روز با چند نفر تو قهوه خونه نشسته بوده و یکی از افراد که برادرش تو سینما رکس کشته شده بود به عاملین این کار فحش میداده. جوونی که کنار اونها نشسته بوده میگه بی خود فحش نده، چون برادرت هم تو آتش سوزی دست داشت. میپرسن از کجا میدونی و جواب میده چون خودش هم با اونها بوده. اون جوان رو به نام حسین تکبلی‌زاده شناسایی میکنن، دستگیر میشه ولی با پیروزی انقلاب از زندان بیرون میاد. سال 1359 حسین تکبلی‌زاده دچار عذاب وجدان میشه و برای اینکه از خودش رفع اتهام و به قول خودش حقیقت رو بیان کنه، با معرفی خودش اقرار کرد که عامل انجام جنایت اون و دوستانش به نامهای گدالله و فلاح و شخصی به نام فرج بذرکار بوده که بعد از آتش سوزی مفقود شدن. تکبلی‌زاده با 50 ساعت محاکمه در 20 جلسه در مدت 3 روز تو تابستون 1359 در دادگاهی به ریاست سید حسین موسوی تبریزی به اعدام محکوم و در تاریخ پنجشنبه 13 شهریور ماه 1359 ساعت 2 بامداد تیرباران شد. فاجعه سینما رکس نه فقط آبادان بلکه کل ایران رو منقلب کرد. گزارش‌های بین‌المللی از جمله مجله تایم این حادثه رو به عنوان نقطه عطفی تو تحولات سیاسی ایران توصیف کردن. چارلز ناس، کاردار سفارت آمریکا در تهران، گزارشی رو 3 روز بعد از فاجعه به واشنگتن نوشت که تأخیر در امدادرسانی و بی‌برنامگی مقامات محلی شایعات درباره دخالت حکومت تو این فاجعه رو قوی‌تر کرده. متن این گزارش نکات مهمی داره که براتون میخونم و بعد به تفکیک نظرات مختلف رو بررسی میکنم که چرا حکومت و مخالفین مذهبیش هر دو گروه متهم فاجعه سینما رکس هستند. گزارش چارلز ناس از این قراره. تاریخ سه‌شنبه 22 آگوست 1978. خلاصه تمامی مطبوعات تهران در 21 و 22 آگوست به طور کامل به اخبار آتش سوزی سینما رکس پرداختند. تعداد کشته شدگان به صورت غیر رسمی 430 نفر برآورده شده است. جزئیات هنوز مشخص نیست. مقامات میگویند که تروریست‌ها دور تا دور سینما گازوئیل ریخته و سپس آن را شعله‌ور کردند، ولی برخی از شاهدان صدای انفجار شنیدند. مطبوعات همدردی و خشم مردم را گزارش می‌کنند. رهبران اپوزیسیون بدگمان هستند ولی اظهار نظر عمومی نمی کنند. 1. تیترها و گزارش‌های تصویری مطبوعات تهران در 21 و 22 آگوست به آتش سوزی فاجعه بار سینما رکس آبادان اختصاص داده شده است. آتش نشان‌ها اجساد 377 نفر را پیدا کردند و تعداد کشته شدگان به صورت غیر رسمی به 430 نفر رسیده است. این آمار به احتمال زیاد افزایش خواهد یافت، زیرا ظرفیت سینما 600 تا 700 نفر برآورد شده و فقط 20 تا 40 نفر توانستند جان سالم به در ببرند. مقامات نمی دانند چند نفر در سینما حضور داشتند، زیرا ورود اطفال آزاد بوده است. 2. آتش سوزی اندکی پس از شروع فیلم ایرانی حدود ساعت 21:45 دقیقه آغاز شد. طبق گزارش ها آتش افروزان دور تا دور ساختمان را گازوئیل ریختند و منتظر شدند تا گازوئیل به داخل ساختمان نفوذ کند و سپس آن را شعله ور کردند. اما برخی از بازماندگان میگویند که پیش از شروع آتش سوزی صدای انفجار شنیدند. شاهدان میگویند که سینما بلافاصله در شعله های آتش غوطه ور شد. جمعیت به سمت تنها درب خروجی هجوم برد ولی در قفل بود. دختربان میگوید برای جلوگیری از حملات تروریستی در را قفل کرده بودند. دو ماه پیش نیز این فیلم مورد حمله قرار گرفته بود. آتش نشانها تا ساعت 2 بامداد نتوانستند حریق را کنترل کنند. از آن به بعد فقط میتوانستند اجساد را بیرون بکشند. 3. پلیس از 10 فقره دستگیری خبر داده است. 3 نفر در این میان مواد منفجره حمل میکردند ولی سخنی از دستگیری عاملان این جنایت نشده است. 3 نفر از دستگیر شدگان نیز رئیس سینما و 2 کارمند آن هستند که به دلیل اهمال و قصور مورد انتقاد سنگین قرار گرفتند. 4. پیام‌های همدردی و اندوه بابت سنگین‌ترین حمله تروریستی دوران روزنامه‌ها را پر کردند. شاه، شهبانو و نخست وزیر آموزگار پیام تسلیت فرستادند. سخنگوی انجمن مطالعات مسائل ایران خواستار اشد مجازات برای عاملان این جنایت شده است و گفته کلام از ابراز خشم و انزجار در برابر چنین قتل عامی قاصر است. محسن پزشکپور نماینده مجلس و سخنگوی مخالفان حکومت نظامی اصفهان در جلسه فوق‌العاده روز 20 آگوست ابراز تعجب کرد که نمی‌دانم چه کسی می‌تواند دست به چنین اقدامی بزند. رهبران مذهبی این حمله را غیر اسلامی توصیف کردند. آیت الله شریعت‌مداری گفت ما با چنین افرادی هیچ گونه ارتباطی نداریم. آیت الله شیرازی از رهبران مذهبی مشهد نیز عاملان این آتش افروزی را محکوم کرده و آیت الله نوری این فاجعه را غیر انسانی توصیف کرده است. دکتر سید حجازی این عمل را اقدامی بزدلانه و مغایر با فرهنگ و آموزه‌های اسلام برشمرده است. آیت الله وحیدی از حامیان خمینی از اظهار نظر مشابه خودداری کرده زیرا معتقد است حقایق مربوط به این اتفاق هنوز مشخص نشده است. همایون وزیر اطلاعات پس از جلسه کابینه در 21 آگوست گفت که مردم باید با یکدیگر در برابر وحشت بزرگ متحد شوند و به مردم اطمینان داد که تدابیر امنیتی تشدید خواهد شد. 5. منبع آگاه در میان اپوزیسیون مسلح در بعد از ظهر 21 آگوست به مأمور سفارت گفت که در مورد مسئله آبادان تردیدهایی وجود دارد. از سخنانش اینگونه برداشت می شد که حکومت ایران به طور ضمنی اجازه چنین کاری داده است، ولی او از هر گونه اظهار نظر مستقیم خودداری کرد و گفت که اپوزیسیون تحقیقاتش را در این زمینه آغاز کرده است. به گفته مبارزین مسلح این حقیقت که رئیس پلیس آبادان رزمی در جریان ناآرامی‌های ماه ژانویه رئیس پلیس قم بوده است و همچنین تأخیر در ارسال تجهیزات آتش نشانی مشخص می‌کند که مقامات هوشیار و آماده نبودند. این منبع همچنین تأکید داشت که این عمل نمی‌تواند از تروریست‌ها سر بزند زیرا آنها هیچ وقت به مردم حمله نمی کنند. مسئله آتش سوزی آبادان برای مدتها اپوزیسیون را درگیر خواهد کرد. 6. 7 نفر از نمایندگان مجلس درخواست جلسه فوق‌العاده کردند تا تراژدی آبادان بررسی شود. آنها از دولت درخواست گزارش کامل کردند. و در نهایت مورد 7، سینماها در اعتراض به این فاجعه تعطیل شدند و اکثر آنها تا 27 آگوست تعطیل باقی خواهند ماند. گزارش‌های مثل این همراه با خشم عمومی باعث شد که شهرهای دیگه از جمله تهران، قم و مشهد شاهد تظاهرات گسترده‌ای در حمایت از مردم آبادان باشند. کرکره‌های دیسکوها و سینماها تو تهران پایین کشیده شد و کشور در سوگ عمیقی فرو رفت. آتش‌سوزی سینما رکس با تمام ابعاد تراژیکش و فارغ از مسببینش به نمادی از ناکارآمدی حکومت پهلوی تبدیل شد. تصاویر اجساد سوخته، سالن ویران شده و خانواده‌های داغدار تو گورستان تو ذهن مردم حک شد و اعتراضات انقلابی علیه حکومت رو شدید کرد. آتش سوزی سینما رکس آبادان که اول ساواک رو مسببش میدونستن، بعدها با اعترافات حسین تکبلی زاده در سال 1359 به گروهی از مخالفین مذهبی حکومت نسبت داده شد. اما ابهامات درباره جزئیات اون شب همچنان باقیه که بعضی از نظرات موافق و مخالف رو بررسی میکنیم. مخالفین حکومت پهلوی به ویژه رهبرای مذهبی، گروه‌های انقلابی و فعالای سیاسی بلافاصله بعد از آتش سوزی ساواک رو به طراحی و اجرای این فاجعه متهم کردند. اونها معتقد بودند که حکومت در تلاش برای بدنام کردن انقلابیون به ویژه گروه‌های مذهبی و ایجاد بهانه‌ای برای سرکوب بیشتر این جنایت رو ترتیب داده. این اتهام تو فضای ملتهب سال 1357 که حکومت با اعتراضات میلیونی در شهرهای مختلف مواجه بود و به نوعی مشروعیتش را از دست داده بود، خیلی سریع بین مردم مقبولیت پیدا کرد و اعتراضات علیه حکومت پهلوی رو بیشتر کرد. روح الله خمینی تو پیامی از نجف در 29 مرداد 1357 این فاجعه رو به حکومت نسبت داد. دریافت خبر بسیار فجیع به آتش کشیدن چند صد نفر هموطنان ما با آن وضع حساب شده موجب تأثر و تأسف شدید گردید. من گمان نمی کنم هیچ مسلمانی بلکه انسانی دست به چنین فاجعه وحشیانه‌ای بزند جز آنان که به نظایر آن عادت نمودند و خوی درندگی و وحشیگری آنان را از انسانیت بیرون برده باشد. من تا کنون اطلاع کافی ندارم، لکن آنچه مسلم است این عمل غیر انسانی و مخالف با قوانین اسلامی از مخالفین شاه که خود را برای حفظ مصالح اسلام و ایران و جان و مال مردم به خطر مرگ انداختند و با فداکاری از هممیهنان خود دفاع می کنند به هر مسلکی باشند نخواهد بود و قرائن نیز شهادت می‌دهد که دست جنایتکار دستگاه ظلم در کار باشد که نهضت انسانی اسلامی ملت را در دنیا بد منعکس کند. آتش را به طور کمربند در سراسر سینما افروختن و بعد توسط مأمورین درهای آن را قفل کردن کار اشخاص غیر مسلط بر اوضاع نیست. گفتار شاه که تظاهر کنندگان مخالف من وحشت بزرگ را وعده می‌دهند و تکرار آن پس از واقعه که این همان وعده بوده است، شاهد دیگری بر توته است، نه اینکه واقعا شاه یک غیبگوی بزرگ است. این پیام که به طور گسترده در اعلامیه‌ها و مساجد پخش شد، به ابزاری برای تهییج مردم علیه حکومت تبدیل شد. جبهه ملی ایران تو اعلامیه دوم شهریور 1357 بعد از اشاره به اقدامات دولت در چند ماه قبل در مسیر ایجاد ارعاب و وحشت می‌نویسه: تسلسل این حوادث و تقارن این تبلیغات با حادثه آدمسوزی آبادان با توجه به ماهیت غیر انسانی آن، بی اختیار هر شخص مطلع و بصیری را به یاد آتش سوزی مجلس رایشتاگ آلمان می اندازد که از طرف نازی‌ها برای استقرار قدرت خود ترتیب داده شده بود. حریق سینمای آبادان و قتل دلخراش 400 نفر از هموطنان ما اگر عمدی بوده باشد، به طور مسلم قابل انتساب به جمعیت‌های مسلمان و افراد آزادی‌خواه و استقلال طلب ایران نمی‌تواند باشد. مهدی بازرگان بعدها تو کتاب انقلاب ایران در دو حرکت می‌نویسه: فاجعه سینما رکس که در آن صدها نفر زنده در آتش سوختند، به نظر بسیاری از ما نتیجه توطئه رژیم برای ایجاد رعب و وحشت بود. رژیم می‌خواست با این جنایت انقلابیون را بدنام کند و مردم را از ادامه اعتراضات بترساند. داریوش فروهر از رهبرای جبهه ملی تو مصاحبه‌ای با روزنامه کیهان در سال 1358 گفت: آتش سوزی سینما رکس یادآور اقداماتی است که رژیم‌های فاشیستی برای سرکوب مخالفان انجام می‌دهند. ساواک با این کار قصد داشت انقلابیون را به خشونت متهم کند و بهانه‌ای برای سرکوب‌های بیشتر به دست آورد. حزب توده یک سال بعد از فاجعه سینما رکس می نویسه: رژیم جنایت پیشه آریا مهری دست به یکی از ننگین ترین جنایات بشری زد. کارگزاران رژیم غارت و شکنجه با اجرای توطئه‌ای بیرحمانه و ددمنشانه ابتدا راه‌های فرار را بستند و آنگاه با فرستادن گاز مخصوصی که از اسرائیل آورده بودند، سینمایی را که هزار زن و مرد و پیر و جوان در آن سرگرم تماشای فیلمی بودند به آتش کشیدند. آدمکشان شاه مخلوع به دستور اربابان امپریالیست خود و در رأس آنها امپریالیست‌های جهانخوار آمریکایی که تازه لباس خودعو فریب حقوق بشر را به تن کرده بودند، آنها بیش از 1000 نفر از مردم ستم دیده ایران را به زغال مبدل کردند. عباس سلیمی نمین، رئیس دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران، تو مصاحبه‌ای در سال 1387 گفت: ساواک 4 معتاد و مواد فروشی را که در کمیته مشترک ساواک و شهربانی از آنان پرونده داشتند به کار گرفتند و معلوم نیست مواد مخدری مصرف کرده بودند که پس از دستور ساواک به داخل سینما رفتند. این معتادان اطلاع نداشتند که قرار است دربها بسته شود و خیالشان راحت بود که با شروع آتش سوزی به سرعت از سینما خارج خواهند شد. یکی از آن معتادان از راه پشت بام سالن سینما توانست فرار کند. البته چند نفر اقدام به فرار از آن طریق کردند که الباقی سوختند و موفق نشدند. فریدون هویدا، سفیر ایران در سازمان ملل در دوره پهلوی، تو کتاب سقوط شاه می نویسه: فاجعه سینما رک چه کار ساواک بوده باشد یا نه، بهانه‌ای برای حکومت شد تا مخالفان خود را به خشونت متهم کند، اما این استراتژی نتیجه معکوس داد و خشم مردم را علیه پهلوی دوچندان کرد. یکی از علتهایی هم که باعث شد مردم ایران شایعه دست داشتن شاه تو فاجعه سینما رکس آبادان رو باور کنن، ضعف مفرط حکومت تو اطلاع رسانی بود. داریوش همایون میگه: تا چندین روز پس از این فاجعه دولت ایران هیچ کس و هیچ گروهی را به عنوان متهم معرفی نکرد. فقط تیمسار رزمی، فرمانده شهربانی آبادان، یک روز بعد از فاجعه گفته بود که این جنایت را مارکسیست‌های اسلامی مرتکب شدند. اما از دیدگاه مخالفان شاه، خود تیمسار رزمی متهم اصلی بود که 3 روز بعد از فاجعه نیز به تهران فراخوانده شده بود. در 7 شهریور ماه نیز رادیو ایران اعلام کرد که عبدالرضا آشوری متهم اصلی فاجعه در عراق دستگیر شده است. اما پس از انتقال او به ایران مشخص شد که وی تعادل روحی ندارد و اعترافش به دست داشتن در این فاجعه به علت عدم تعادل روانی بوده است. در نتیجه دیگر هیچ خبری درباره او منتشر نشد. خبر رادیو درباره دستگیری متهم اصلی پرونده و سپس سکوت مطلق خبری درباره او، مردم ایران را هرچه بیشتر متقاعد کرد که این جنایت کار خود شاه بوده است. اما بشنویم دلایل اتهامات علیه انقلابیون مذهبی و طرفداران خمینی رو. بعد از پیروزی انقلاب 1357، دادگاه‌های انقلاب و اعترافات متهمان به ویژه حسین تکبلی زاده روایتی متفاوت ارائه کردند که گروهی از انقلابیون مذهبی رو مسئول این فاجعه معرفی کرد. حامیان این دیدگاه ادعا می‌کنند که گروهی از مخالفان مذهبی حکومت پهلوی با انگیزه‌های سیاسی و مذهبی سینما رکس رو با آتش کشیدن تا حکومت رو تضعیف کنن و مردم آبادان رو که تا اون زمان کمتر تو اعتراضات انقلابی مشارکت داشتن به صف انقلاب بکشونن. اما پای تکبلی زاده چطور بعد از پیروزی انقلاب دوباره به این پرونده باز شد؟ اون قبل از بازداشت تو نامه‌ای با آیت الله خمینی نوشت: اینک که به خواست پروردگار بلند مرتبه و قیام تمام اقشار ملت، طاغوت نابود شده و اسلام چهره پیروزمند و عدالت پرور خود را نشان داده است، من که قرار بود از سوی روحانیت مبارز این مأموریت چندشاور آتش زدن سینما رکس را به عهده داشته باشم، اینک با تغییر رژیم خودکامی محمد رضایی به جمهوری رهایی بخش اسلامی ساواکی معرفی شدم. اینک با این وضعی که برایم پیش آمده، نمیتوانم برای امرار معاش خود و خانوادم اقدام به کار کردن کنم و نمیتوانم در جلسات ثمر بخش روشنگرانه آیات عظام و برادران سخنور حاضر شوم. تکبلی زاده این نامه رو یه جورایی برای براءت خودش از ساواکی بودن نوشت، چون خانواده های قربانی ها ساواک رو عامل فاجعه و تکبلی زاده رو عاملش میدونستن و همین باعث شده بود تحت فشار روانی قرار بگیره. شاید تکبلی زاده فکر میکرد که وقتشه از این برچسب رها بشه و به عنوان یه انقلابی به زندگی عادی برگرده. تکبلی زاده تو دادگاهی که بعد از انقلاب براش تشکیل میشه، از ترک اعتیاد و آشنایش با برادران بذرکار و درباره چطور آتیش زدن سینما میگه. اون شرح میده که بعد از ترک مجدد اعتیاد، چند تا کتاب دکتر شریعتی تهیه میکنه و به آبادان برمیگرده و اینجاست که فرج رو میبینه. تکبلی زاده میگه: رفتم خانه و بچه‌ها آمدند و گفتند می‌خواهیم یک سینما را آتش بزنیم. 4 شیشه کوچک تهیه شد تا تینر در آن ریختیم و به سینما سهیلا رفتیم. در سینما شیشه‌ها را از سالن انتظار روی زمین انداختیم و بعد کبریت زدم، اما آتش نگرفت. به سالن سینما برگشتم و جریان را به بچه‌ها گفتم. همگی از سینما بیرون آمدیم. فرج گفت که چطور شد آتش نگرفت؟ من گفتم برای اینکه تینر فوری بود و خشک شد و اثر نکرد. به گفته تکبری‌زاده قرار شد فردا شب به سینمای دیگه‌ای برن، اما سر خیابون فرج با یه سری شیشه تازه میاد، شیشه هایی که معلوم نمیشه از کجا آورده. به نوشته روزنامه اطلاعات، متهم آتش سوزی سینما رکس در ادامه دادگاه از اون شب تعریف کرد که برمیگردن تا دوباره سینما سهیلا رو با آتش بکشن، اما سینما بسته بود و وقت برگشت این سینما رکس و 600 نفر از تماشاگراش بودن که قربانی تکبری زاده و رفقاش میشن. تکبری زاده تو دادگاه آتش زدن سینما رکس رو اینطور شرح میده. پس از یک ربع ساعت فرج گفت میروم دستشویی و رفت. فرج بعد از 10 دقیقه برگشت و نیمه های فیلم بود که فرج به آرامی گفت برویم. بعد بلند شدیم و رفتیم داخل سالن انتظار. آنجا ایستادیم. هیچ کس داخل سالن نبود و بوفه تعطیل شده بود. فرج شیشه را درآورد و گفت شما جلوی بوفه بریزید و خودش با عبدالله رفت. بعد از اینکه مواد همه جا پخش شد، ظاهراً به اعتراف خود تکبری زاده کبریت رو اون کشید، اما این سوختی که ریخته بودن برخلاف مواد سر شب به نظر تینر نمی اومد، چرا که به گفته خود تکبری زاده که تنها بازمونده اون جمع بود، به سرعت آتیش دور تا دور سالن رو محاصره کرد و به سالن سینما کشیده شد. فرج بصرکار شاید تنها کسی بود که میتونست بگه توی یه ساعتی که تصمیم دوباره برای آتش زدن سینما گرفته شد چی گذشت و اون مواد چی بود که اونطور سینمای 900 نفری رکس رو آتیش زد. منتها همونطور که گفتم بزرکار کسی بود که تو این حادثه گم شد و حتی جنازش هم پیدا نشد. اینها اعترافات تکبری زاده بود که البته قبل از انقلاب و چند روز بعد از فاجعه هم دستگیر شده بود. اعترافاتی که نقش ساواک رو حذف میکرد و اسم افراد و گروه های مذهبی رو به میون می آورد. علیرضا نوری‌زاده، روزنامه نگاری که تو روزهای وقوع فاجعه با وزیر اطلاعات دولت شریف امامی دیدار داشته، تو گفتگو با رادیو فردا توضیح داده که زنده یاد دکتر آمری تهرانی از سردبیران و دبیران روزنامه ها دعوت کرد و من به عنوان دبیر سیاسی روزنامه اطلاعات در این نشست حضور داشتم. مرحوم دکتر آمری تهرانی ضمن اشاره به مسئله جنایت آتش زدن سینما رکس گفت ما در برابر یک معضل قرار گرفتیم و من از شما به عنوان روزنامه نگاران با تجربه و مسئول سؤالی دارم. همه سراپا گوش شدند و او اشاره کرد شخصی که دستگیر شده افراد دیگری را لو داده است. آمری تهرانی گفت در مجموع اطلاعاتی که از طریق سازمان اطلاعات کشور ساواک و شهربانی به آقای نخست وزیر رسیده حاکی از این است که دستورالعمل آتش زدن سینما رکس از نجف آمده است. نوری‌زاده توضیحش رو ادامه میده و دلیل اینکه اون زمان اسمی از افراد برده نشده رو هم اینطور بیان میکنه. اسمی که زنده یاد آمری تهرانی به زبان آورد و من فراموش نمی کنم و بعدها این اسم برای ما مهم شد آقای کیاوش بود که بعداً نماینده مجلس شد. دکتر آمری تأکید کرد که آقای کیاوش با فرد دستگیر شده در ارتباط بوده و همچنین در نجف نیز با شماری از روحانیون در ارتباط بوده است. مرحوم صالحیار و یک نفر از آیندگان گفت امروز هر چیزی را در این رابطه بیان کنید به ضرر شما خواهد بود، زیرا مردم باور نمی کنند. مگر مردم می توانند باور کنند که روحانیت دستور آتش زدن مردم بیگناه را بدهد؟ آمری تهرانی نیز این نظر را تایید کرد و گفت که در هیئت دولت به همراه چند تن دیگر مخالف بعضی آقایان نظامی بودند که می گفتند باید این فرد را جلوی تلویزیون آورد. اعترافات او را پخش کرد و اسناد را ارائه داد و افرادی را که با او در ارتباط بودند دستگیر کرد. ظاهراً آقای نخست وزیر نیز عنوان کردند این مسئله را در جهت لطمه زدن به طرح آشتی ملی می‌داند که علاقمند بود در سطح کشور به اجرا درآورد. عباس میلانی مورخ ایرانی تو کتاب نگاهی به شاه می‌نویسه رژیم بلافاصله بران شد که نیروهای اسلامی افراطی را مسئول این فاجعه معرفی کند. نیروهای مخالف در مقابل رژیم و ساواک را مسئول می‌دانستند. می‌گفتند این کشتار تلاشی است برای بدنام کردن مخالفان. به روایت نجفی که در آن زمان وزیر دادگستری بود، شاه در دیداری با او در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود، خواستار رسیدگی فوری به این ماجرا و معرفی مسببین شد. گفته بود چطور ایرانیان خیال می کنند که من مسئول چنین جنایتی می توانم باشم؟ اما به گفته نجفی تلاشش برای رسیدگی کامل به ماجرا به جایی نرسید. در سالهای بعد از انقلاب مخالفان روحانیون آبادان را مسبب اصلی آتش سوزی سینما رکس معرفی کردند. این واقعیت که جمهوری اسلامی در دادگاهی فرمایشی برخی از ماموران ساواک را به جرم معاونت در این فاجعه به مرگ محکوم کرد بر شبهه دست داشتن برخی از روحانیون افزود. جمشید آموزگار زمان کمی بعد از فاجعه تو جلسه‌ای با نماینده‌های سازمان کارگران که از تمام کشور به تهران اومده بودن با صحبت‌هایی که کرد نشون داد که حکومت از این ماجرا بیخبر بوده. اون گفت باعث تأسف است که در ماه مبارک رمضان و در روز میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام یک محل عمومی یک سینما را آتش بزنند و درهای آن را از پشت ببندند و 377 نفر از هممیهنان ما را زنده زنده در آتش بسوزانند. تصور این واقعه تأثرانگیز نیز مشکل است. چگونه ممکن است افرادی آنقدر از بشریت، انسان دوستی، مذهب و ایمان به خدا بیخبر باشند که دست به چنین کاری بزنند؟ اما دیدن چهره‌های مصمم شما به من و همکارانم نیرو و توان بیشتری می‌دهد که با همکاری شما و سایر میهن‌پرستان مشتی فریب خورده گمراه را از میان خود بیرون کنیم و همانطور که ایران و ایرانی در مواقع حساس نشان داده ما یک پارچه و همبسته با وحدت تحت رهبری رهبر خود مشکلات را از بین ببریم. داریوش همایون هم در پایان جلسه هیئت دولت انگشت اتهام را به سمت گروه‌های مخالف دولت گرفت و گفت قضیه آبادان حقیقتاً به اندازه‌ای فجیع است که صحبت کردن درباره آن دشوار است. من تصور نمی‌کنم که در دنیا جز در دورانی که فاشیست‌ها در آلمان حکومت می‌کردند چنین اتفاقی افتاده باشد. اعمال تروریستی خیلی سابقه دارد و در بیشتر کشورهای جهان هم روی داده، ولی هیچ گروه تروریستی نسبت به مردم مملکت خودش چنین رفتاری تاکنون در هیچ جای جهان نکرده است. ما در دولت البته این اقدامات را محکوم کرده ایم. همانطور که آقای نخست وزیر هم گفتند این یک فاجعه ملی است و باید از طرف مردم به عنوان یک فاجعه ملی تلقی شود. ما با گروه‌های روبرو هستیم که تحت عناوین مختلف که دیگر این عناوین اهمیت ندارد یک حالت بسیار سبعانه‌ای نسبت به مملکت خودشان و ملت خودشان پیش گرفتند که فقط در دوران فاشیست ها نظیر آن را دنیا دیده است. اینها باید با واکنش سخت توده های مردم روبرو شوند. بعدها هم داریوش همایون که زمان آتش سوزی سینما رکس وزیر اطلاعات و جهانگردی دولت وقت بود تو مصاحبه با پروژه تاریخ شفاهی میگه بعد از انقلاب زمانی که من در تهران مخفی شده بودم شنیدم که فلسطینی ها در آتش سوزی سینما رکس دست داشتن و شخصی به نام مصطفی چمران وسایل آتش زدن سینما رکس را در اختیار عاملانش قرار داده است. ساواک که خودش متهم عاملیت این آتش سوزی بود هم تو بولتن خبری داخلیش خیلی مختصر و کوتاه اینطور آورد. چند تن از عناصر اخلالگر سینما رکس شهر آبادان را با آتش کشیدند که در نتیجه قریب 400 تن از تماشاچیان در آتش سوختند و جان خود را از دست دادند. حسین نوری همدانی مرجع تقلید شیعه هم اونطور که تو خاطرات علی تهرانی نقل شده در جریان آتش زدن سینما رکس نقشی فعال داشته. علی تهرانی تو خاطراتش میگه ما در سقز بودیم که خبر آتش سوزی سینما رکس آبادان منتشر شد. من خیال می‌کردم کار ساواک است چون هر خرابکاری که می‌شد به ساواک می‌بستند، ولی آقای شیخ نوری همدانی تایید کرد و گفت ما در شورای اسلامی قم این کار را برای به حرکت درآوردن مردم آبادان در راه انقلاب انجام دادیم تا خیال کنند کار ساواک است و به حرکت درآیند. محسن صفایی فراهانی هم تو مصاحبه‌ای با حسین دهباشی ادعا کرد که فاجعه سینما رکس آبادان توسط انقلابیون رخ داد و بانیان فاجعه هم بعد از روی کار اومدن جمهوری اسلامی نماینده مجلس شدند. به هر حال هر دو تا نظریه که ساواک سینما رکس رو با آتیش کشیده یا گروهای مذهبی مخالف حکومت پهلوی تو این کار دست داشتن با ابهامات و تناقضات جدی مواجهه. علی صدارت فعال سیاسی تو یادداشتی مینویسه در روز 28 مرداد 1357 صدها نفر از هممیهنان ما در جنایت هولناکی در سینما رکس آبادان زنده زنده سوختند. 7 سال پس از این آتش سوزی علارغم اعدام 6 نفر به عنوان مسئولین این جنایت و محکوم شدن تعداد کثیری به زندان‌های طویل المدت و صدها اعلامیه و ادعانامه و اتهامات گوناگون و ضد و نقیض که هر دسته و گروه سیاسی به دیگری به عنوان عامل آن زده است، هنوز یک تحقیق بی‌طرفانه و جدی در مورد عاملین و مسئولیت این جنایت صورت نگرفته است. محمد علی عمویی تو خاطراتش می‌نویسه: حقیقت سینما رکس همچنان در ابهام است. اعترافات تحت فشار نمی‌تواند حقیقت را روشن کند و قفل بودن درها و تأخیر آتش نشانی سوالاتی است که هنوز پاسخی ندارند. در حالی که اعترافات تکبلی زاده به گروه‌های مذهبی اشاره داره، شواهد دیگه مثل گزارش‌های دیپلماتیک غربی و بی‌برنامگی مقامات محلی احتمال دخالت ساواک رو تقویت می‌کنه. حقیقت احتمالاً جایی در بین این دو روایت نهفته است. جیمز بیل تو کتاب عقاب و شیر می‌نویسه: فاجعه سینما رکس چه کار ساواک بوده باشد یا انقلابیون، به انقلاب ایران سرعت بخشید و نشان داد که حکومت پهلوی دیگر قادر به کنترل اوضاع نیست. آتش سوزی سینما رکس آبادان همین الان هم یکی از پیچیده‌ترین و بحث برانگیزترین وقایع تاریخ ایرانه. اتهامات علیه حکومت پهلوی و ساواک بر اساس بی‌اعتمادی عمومی، تأخیر آتش نشانی، قفل بودن درها و سابقه سرکوب حکومت شکل گرفت. در مقابل، اتهامات علیه انقلابیون مذهبی بر اساس اعترافات تکبلی زاده، انگیزه های ایدئولوژیک و سابقه حملات به سینماها استوار بود. هر دو طرف شواهد و نقل قول های ارائه دادن، اما نبود تحقیقات بی‌طرفانه و شرایط آشوبناک سال 1357 حقیقت رو تو حاله‌ای از ابهام نگه داشته. این فاجعه فارغ از عاملانش به نمادی از سردرگمی حکومت پهلوی و کاتالیزوری برای انقلاب 1357 تبدیل شد. به پایان این قسمت از پادکست قاب تاریخ رسیدیم. حتما شما هم اگه منابعی رو در اختیار دارید که اطلاعات بیشتری رو در این زمینه به ما میده، در بخش کامنت ها بنویسید تا هم من و بقیه دوستان ازش استفاده کنیم. راه های حمایت از پادکست قاب تاریخ در توضیحات این قسمت قرار گرفته. سری به این قسمت بزنید و پشتیبان ما در ساخت قاب تاریخ باشید. ممنون از اینکه همراهمون هستید. روز روزگار خوش.